أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل نهم در شرایط صحت صوم است. صوم تعریفش امساک از مفترات بود که اگر یکی از اون مفترات ارتکاب می شد صوم محقق نمی شد. اکنون که روشن شد امساک از اون مفترات به نام صوم است، دو تا بحث مطرح است. یکی این که چنین عبادتی بر چه گروهی واجب است، یکی این که چنین عبادتی از چه گروهی صحیح است. شرایط وجوب را در فصل جدا مطرح میکنند و شرایط صحت را فصل جداگانه. فصل نهم در شرایط صحت صوم است. چنین تفکیکی در سایر عبادات هست، در بحث صلات هست، در بحث زکات و خمس هست، در بحث حج هست. در حج دو تا بحث هست، یکی این که بر کی واجب است، یکی این که از کی صحیح هست، و همچنین در صلات. الان بحث در شرایط صحت صوم است که از چه کسی صحیح است. قبل از ورود در بحث باید مبادی تصوری بحث مشخص بشود که منظور از صحت چیست. منظور از صحت آن است که اگر که معتیوبه موافق با مأمور به است، اگر معتیوبه موافق مأمور به بود چنین چیزی در وقت اعاده ندارد و در خارج وقت قضا ندارد. در مقابل صحت بطلان است که معتیوبه موافق مأمور به نباشد، لذا اگر در وقت روشن شد اعاده دارد، در خارج وقت قضا دارد. چون روزه یک واجب مزیق هست و اعاده در اونجا تصور ندارد، اگر صحیح بود یعنی قضا ندارد و اگر باطل بود یعنی قضا دارد. چون در نماز و امثال نماز که واجب موسع است اعاده معنا دارد، ولی در روزه که از اول صبح تا پایان روز وقت روزه است نمی شود گفت این روزش باطل است، در هم اون روز باید اعاده کند. اون روز قابل دو تا روزه نیست که یکی صحیح باشد یکی باطل. برخلاف نماز که اگر نماز ظهر و عصر باطل شد می شود گفت که مادامی که وقت هست اعاده بکند. خب پس منظور از صحت مقابل بطلان است. شرط صحت معناش این است که اگر کسی فاقد این شرط بود، روزه از او صحیح نیست، روزه او صحیح نیست و منعقد نمی شود. همون طوری که نماز از غیر متطهر واقع نمی شود، صوم هم از اشخاصی که فاقد این اوصافند واقع نمی شود. خب این جزء مبادی تصوری بحث. در قبال صحت قبول هست. قبول یه بحث کلامی است، کاری بحث فقهی ندارد. صحت یه بحث فقهی است. وقتی فقه میگوید این صحیح است، یعنی در وقت اعاده ندارد، در خارج وقت قضا ندارد و معتیوبه موافق مأمور به است. ولی قبول یک امر کلامی است، یعنی در قیامت بهشت میدهند یا نجات از آتش مطرح است، درجات میدهند، نجات از درکات مطرح است و مانند آن. پس قبول به معنای اعطای ثواب در آخرت است که بحث کلامی است. صحت بحث فقهی است. این دو مسئله جزء مبادی تصوری است. بله، چون که درباره تقوا هم همین طور دارد. بله، گاهی ممکن است شرط قبول و شرط صحت یکی باشد. هرچه شرط صحت شد شرط قبول هم هست، اما اگر هرچی شرط قبول بود لازمی است شرط صحت باشد. این تفکیک ثمرش اونجا ظاهر می شود. اگر چیزی شرط صحت بود و چنین چیزی مفقود بود، یقینا فاقد شرط صحت مقبول حق نیست. اما به عکس نیست، ممکن است چیزی شرط قبول باشد و شرط صحت نباشد. خب پس این جزء مبادی تصوری بحث است که از صحت و ماهیه، القبول و ماهوه. یکی مسئله کلامی است، یکی مسئله فقهی. این تفکیک برای آن است که در نحوه استدلال خیلی اثر دارد. مدعای این بزرگواران این است که این اموری که یاد می شود نظیر اسلام، ایمان، عقل و مانند آن، اینا شرایط صحت صوم است، یعنی بدون اینها صوم باطل است، حدوثاً و بقاءاً. یعنی اگر کسی از اول مسلمان نبود بعد مسلمان شد نمی تواند روزه بگیرد، یا اول مسلمان بود بعد معاذالله مرتد شد دوباره توبه کرد روزه اون روز صحیح نیست. اسلام شرط صحت روزه است، حدوثاً و بقاءاً، یه همچه ادعای رو میخوام بکنن. نظیر این که طهارت شرط صحت عبادت است، حدوثاً و بقاءاً. ای انسان غیر متطهر نماز او باطل است، چه اصلاً طهارت نداشته باشد، چه در اول طهارت نداشته باشد اصلا طهارت تحصیل کند، چه این که در اول طهارت داشت در آخر طهارت رو از دست داد. بالاخره نماز غیر متطهر صحیح نیست. خب اینها مدعای بحث. پس بحث در این است که این اموری که صاحب عروه ذکر میکنن، مثلا اسلام و ایمان، اینا شرط صحت است، یعنی اگر کسی اینها رو نداشت روزه او باطل است، باید قضا بجا بیاورد. و فرقی هم بین حدوث و بقا نیست، بین جزء و کل نیست، اصلا اسلام نداشت یا در اثنای روز دست از اسلام کشید، یا نیمه از روز را بی اسلام گذروند، مثل کسی که قبل از زوال مستبصر شده اسلام آورده، آیا میتواند تجدید نیت کند چون هنوز وقت نیت باقی است، بقیه روزه بگیرد یا نه. اینا مبادی بحث است. وقتی مبادی بحث و مدار اصلی بحث روشن شد، حالا ببینیم ادله‌ای که به استدلال اونها استدلال کردن همین محتوا را تفهیم میکند یا نه. گفتن یکی از شرایط صحت روزه اسلام است و همچنین ایمان، یعنی صائم باید مسلمان باشد، کافر اگر بود روزه او باطل است، باید مؤمن باشد، اگر اهل ولایت نبود، ولایت اهل بیت علیه السلام را نداشت، روزه او باطل است. الاسلام و ایمان، اینا شرطان لصحت صوم. این مدعا بر این مدعا چهار دلیل اقامه شده است: آیات قرآنی، روایات اهل بیت علیه السلام، عقل و اجماع. البته این ادله اربع مال اشتراط اسلام است. درباره ایمان سه دلیل است نه چهار دلیل. درباره اسلام چهار دلیل است. دلیل قرآنی این است که ذات اقدس الا فرمود: لئن اشرکت لیحبطن عملک، ولقد اوحی الیک و الی الذین من قبلک لئن اشرکت لیحبطن عملک، یا لئن اشرکوا لهبط اعمالهم و مانندون. و کریمی که دارد: و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. یا در سوره مبارکه توبه در باره عدم قبول انفاق های منافقین آمده است: به ما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم کفروا بالله و رسوله. خب این که در سوره منافق میفرماید نفقات اینها مقبول نیست چون اینها واقعا کافرند، این که در سوره انعام و غیر انعام فرمود شرک مایه حبط عمل است، این که در بخشای سوره کهف و غیر کهف یا سوره نور دارد اعمال کافر که سراب است به غیر یحسبه الظمآن ماء، یا به قدمنا الی ما عملوا ما من عمل فجعلناه هباء منثورا، اینا آیات قرآنی است که دلالت میکند بر اینکه اعمال کافر مقبول نیست. وقتی اعمال کافر مقبول نبود، پس شرط صحت عمل اسلام خواهد. این آیات قرآنی. اما روایات در باب 29 از ابواب مقدمه عبادات که من صاحب وسائل نوع این روایات نقل کرد، این است که اگر چنون چه کسی تمام عمرش را بین رکن و مقام به عبادت بگذراند، روزه بگیرد و نوازهای فاجب و مستحبش انجام بدهد و هر سال حج بجا بیاورد و اهل ولایت نباشد اعمال او مقبول نیست. وقتی کسی اهل ولایت نبود امامت را قبول نکرد اعمال او مقبول است مقبول نیست. کسی که رسالت را قبول نکرد به طریق اولا. پس کسی که کافر است و رسالت را قبول ندارد یقینا عمل او باطل است. برای این کسی که امام را قبول نکرد نائب را قبول ندارد منوبعن را به طریق اولا قبول ندارد. اگر کسی نائب را قبول نداشت عمل او باطل است. اگر کسی منوبعن را قبول نداشته باشد عمل او به طریق اولا باطل است. این هم روایاتی که دلالت میکند بر اشتراط اسلام. دلیل عقل مخصوص اشتراط اسلام است، درباره ایمان نیست. اون دلیل عقل این است که عبادت یه امر قربی است، هم شخص باید صلاحیت تقرب داشته باشد هم باید قصد قربت بکند. خب کسی که کافر است چگونه متقرب به الله است؟ این که از خدا دور است. عبادت مقرب است و در از صلات و قربان و کل تقی، این از صلات و قربان و کل تقی اختصاص به نماز نداره. حالا چون نماز ستون دین است درباره او چه این تعبیر آمده؟ مشابه همین تعبیر درباره روزه هم هست، زکات هم هست، که زکات هم قربان و کل تقی است. قربان یعنی ما یتقربو به، ما یتقربو به العبدو من المولا. هر عملی که با اون عمل بنده به خدا نزدیک می شود قربان اوست. حالا خواه به صورت عضویه در روز دهم در منا ظهور کند میشه قربانی، خواه اون رمی جمره هم قربانی است، حلق رأس هم قربانی است، ذبح و نهر هم قربانی است. این چی نیست که قربانی مخصوص همون ذبح و نهر باشد، که هر عملی که عبد با اون عمل با مولای خودش ارتباط پیدا میکند متقرب میشود یتقرب به العبد من المولا فهو قربان. لذا مشابه این تعبیر که در باره نماز آمده است که از صلات و قربان و کل تقی، در باره زکات هم آمده است. خب پس شخص باید قصد قربت بکند، یک به صلاحیت تقرب داشته باشد، دو کافری که جز اینا دون من مکان بعید هست اونو از رحمت خاصی خدا دورن، چگونه اینها به خدا نزدیک می شوند؟ در عبادت قربت شرط است، قربت برای کافران نیست، پس عبادت برای اونها نیست، یعنی عبادت اونها صحیح نیست. البته این دلیل سوم مخصوص اسلام است نه ایمان، برای اینکه اونها که اهل ولایت نیستن به خاطر خدا و قیامت و وحی و کتاب و همه را قبول دارن، در امامت مشکل دارن. چه قصور چه تقصیر، نماز اونها باطل است، اما حالا در قیامت به جهنم میروند یا نمیروند مرجعون لامر الله ان اما يعذبهم او يتوب عليهم، این مربوط به عنایت الهی است. یه درم عف میکرد مثل کفار مستضعف را، ولی بالاخره عمل غربی انجام نداد، یعنی عملی که با این عمل بهشت برود انجام نداد. حالا در اثر قصور ممکن است مورد عف قرار بگیرد به جهنم نرود، مسئله دیگه است. چرا کاملا مشمشی میشه؟ لذا اهل کتاب، حالا درباره اهل کتاب هم اشاره خواهیم کرد. دلیل سوم که عقل است که میگوین قصد قربت شرط است، این وارد اشتراط اسلام است، درباره ولایت نخواهد بود. برای اینکه کسی که فاقد ولایت است چون اسلام را دارد و خطوط کلی دین و اصول دین را قبول دارد میتواند قصد قربت بکند. دلیل چهارم اجماع است که مخالفی در مسئله نیست. این خلاصه بحثی که این بزرگوارا فرمودند. چون در مبادی تصوری بحث معلوم شد که بین صحت و قبول فرق است، صحت یک حکم فقهی است، قبول یک امر کلامی است، معلوم می شود که در این استدلال بین حکم فقهی و حکم کلامی خلط شده است. هیچ کدام از این سه دلیل کافی نیست، چون همه اینها مربوط به مسئله کلامی است. همه اینها بر فرض تمامیت قبول را مشروط به اسلام و ولایت می داند، نه صحت را. بیان ذلک این است که اما آیات قرآن کریم همه اینها درباره ثواب و عقاب آخرت است. برد ای کسی مشرک بود، عمل او در آخرت باطل هست. و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. یا مثل الذین کفروا اعمالهم کسراب بقیع یحسبه الظمآن ماء حتی اذا جاءه لم یجده شیئا فوجد الله عنده فوفاه حسابه. یا لئن اشرکوا لله حبط عنهم اعمالهم بمانندون. همه اینها مربوط به حبط اعمال است که مسئله کلامی است، مربوط به قیامت است، درباره جهنم و بهشت، نجات از دوزخ و ورود بهشت است، کار به صحت ندارد. بلکه این اعمال بعضی از اینها نشانه آن است که عمل اینها صحیح است، منتها در اونجا بی اثر است. خب اگر عمل باطل باشد که دیگه لازم نیست کسی او رو باطل کند، که این حبط عمل نشون میداد که عمل واقع شده است، منتها بعد بی اثر میشود. بنابراین این گونه از آیات هیچ دلالتی ندارد بر اینکه شرط صحت عبادت اسلام است. البته کاملا دلالت دارد بر اینکه شرط قبول اسلام. یکی از اموری که باید به عنوان مبدأ بحث ذکر می شد این است که منظور از کافر در اینجا خصوص اهل کتاب است. چرا؟ برای اینکه دو گروه دیگر از کفار موضوعاً از بحث بیرونند. گروه اول کسانی هستند که ملحدند، الله را قبول ندارند. خب کسی که الله را قبول ندارد معاذالله اصلا قصد غربت بر او متمشی نمی شود، او هرگز چنین کار را انجام نمیده، قصد تقرب از او ممتنع الصدور است، نه تنها بی اثر است، اصلا واقع نمی شود. و ما بحث در شرایط صحت داریم که این چیز واقع می شود ولی نمی دانیم صحیح است یا صحیح نیست. اگر کسی ملحد بود، اصلا مبدع را معتقد نبود، اینکه تقرب در مبدع ندارد که. چنین کسی رأسا خارج است، قصد غربت از او ممتنع است با حفظ الهادش. وقتی که قصد غربت نداشت اصلا صوم نیست تا ما بحث بکنیم به اینکه آیا صوم او صحیح است یا صحیح نیست، بلکه صوم یه عمل عبادی است. این گروه از کفار خارج از بحث هم. گروه دیگر مشرکین یعنی که خدا را قبول دارن به عنوان واجب، به عنوان خالق، به عنوان رب الارباب، در این سه بخش قبول دارن و موحد هم هستن، ولی میگن خدا را نمیشود عبادت کرد چون اون را نمیشناسیم، باید این ارباب متفرقه و بت‌ها را عبادت کرد. لیقربونا الی الله زلفا. چنین گروهی هم جدشون متمشی نمیشود که قصد قربت کنن، یعنی بت پرست هرگز نمیتواند قصد کند که من این کار را انجام بدم تقربا الی الله، برای اینکه عقیده او این است که رب الارباب را نمیشود عبادت کرد، رب العالمین را نمیشود عبادت کرد، باید ارباب جزئی را عبادت کرد. خب پس در مبادی تصوریه یک مطلب این است که صحت حکم فقهی است، کلام یه امر قبول امر کلامی است، بین صحت و قبول فرق است. گاهی البته قبول معنی صحت استعمال می شود، ولی قبولی که در اینجا در مقابل صحت قرار گرفت حکم کلامی است و کاملا از بحث صحت جداست. و مطلب دیگر که باز جزء مبادی تصوری بحث است آن است که دو قسم از غیر مسلمان اینا خارج از بحثند، برای اینکه اصلا قصد قربت از اونها متمشی نمی شود تا ما بگوییم اینها روزه گرفتن آیا روزی اونها صحیح است یا نه، روزه می توانند بگیرن آیا روزی اونها صحیح است یا نه. بله بله اونها کسی که منکر ضروری است. حالا اگر چون که منکر خصوص روزه باشه بر او از بحث خارج است، و اما اگه منکر نماز باشه نه، از بحث خارج نیست. یعنی کافر شده، ضروری دین رو منکر شده، منکر نماز شده یا منکر حد شده، ولی روزه رو قبول داره و وحی و رسالت من قبول داره، چنین کسی کافر است، به جدش متمشی میشه، این دیگه خارج از بحث نیست. اما اون کسی که ضروری رو که منکر است، اون ضروری خصوص روزه باشه، اون دیگه از بحث خارج است. بله کافر داره، اما کافر چون قصد غربت از اون متمشی نمی شود خارج از بحث است، یا قصد غربت متمشی می شود ولی چون اسلام شرط است داخل در بحث است. منظور آن است که چون اگه کسی مرتد شد و توبه او قبول نشد، از اون جهت که قبول یه امر کلامی است و ما بعد درباره صحت بحث میکنیم، از جهت خارج است. یک، و اگر کسی مرتد شد معاذ الله، الله را قبول، یعنی طور شد که به همه لوازم ملتزم شد، دیگه اصل مبدا را انکار کرد یا تقرب مبدا را انکار کرد، قصد غربت دیگه در حال ارتداد از اون متمشی نمیشه. بعد وقتی قصد غربت متمشی نشد، او روزه ندارد تا ما بحث بکنیم آیا روزه او صحیح است یا نه. این است. خب پس در مبادی ورودی بحث باید بین صحت و قبول فرق گذاشت از یک سو، و بین کافری که قصد غربت از او متمشی می شود و کافری که قصد غربت از او متمشی نمی شود فرق گذاشت از سوی دیگر. خب که اینا باید در مبادی تصوری بحثی که می شود. ادله چهارگانه که اقامه کردن، آیه که تام نبود، برای اینکه آیه دلالتش بر حکم کلامی تام است و دلالتش بر حکم فقهی ناتمام. آیه دلالت دارد برای که در قیامت پاداشی نمیمیرند، درست است. اما روایات چه تلازمی هست؟ البته از اون طرف تلازم است، یعنی اگر چیزی صحیح نبود یقینا مقبول نیست، اما از اون طرف تلازم نیست، لازم اهم است. ممکن است چیزی مقبول نباشد و صحیح باشد. اگر چیزی صحیح نبود یقینا مقبول نیست، یه عمل باطلی که آدم رو به بهش نمیبرد. و اما اگر یک چیزی مقبول نبود ممکن است صحیح باشد. صحتش این است که واجد شرایط فقهی باشد و فاقد موانع فقهی، که در فقه بگوین این در وقت اعاده ندارد، در خارج وقت قضا ندارد، این معنای صحت است. قبول معناش آن است که مثلا درباره بعضی از نمازها دارد به این که میپیچن به سر نمازگزار میزنن، این صحیح است فقهن ولی مقبول نیست کلامن. در قیامت با چنین نمازی نمیشه بهش رفت، ولی به حسب فقه میگن اعاده و قضا ندارد. مثلا ویل للمصلین الذین هم فی صلاتهم ساهون، این از در فقه نماز او درست است، اعاده و قضا ندارد، اصلا حواسش نیست که چی خونده. یه وقتی هم گفت السلام علیکم و رحمت الله، همه وقت را رو به خارج از نماز ذهنشو مشغول کرده. غرض آن است که این ادله اربعه که استدلال کردن برای اشتراط اسلام، دلیل اول که تام نیست. لا تسلی، اون سلی علیه، این دعا بکن بر کسانی که وجوه شرعیش رو میدن، مثلا زکات رو میدن، اینجا داره لا تسلی علیهم، یعنی برای اینا نماز میت نکن. خب این چه دلالت میکنه برای اینکه این شرط صحت عبادت اسلام است؟ این دلالت میکنه برای اینکه لا تسلی علیهم ولا تقام علی قبره احد منهم، فرمود برای اینا اگر مردن نماز میت نخون، رو قبر اینا برای اینا طلب مغفرت نکن مانند. خب اما دلیل دوم که بهش استدلال کردن، این دلالت میکند بر اینکه ولایت خواسته از راه اولویت بگوین وقتی عمل مخالف ولایت مقبول نبود، عمل مخالف نبوت به طریق اولا. این درست است، عمل مخالف نبوت به طریق اولا، اما به طریق اولا مقبول نیست، نه به طریق اولا صحیح نیست، چون روایات باب 29 از ابواب مقدمات عبادات همش ناظر بحث کلامی است، هیچ کدام ناظر بحث فقهی نیست. در باب 29 از ابواب مقدمات عبادات کتاب وسائل که مراد فرمایی، روایت فراوانی است که در او 19 در روایت است که روایت صحیح هم در اونها کم نیست. صحیح اول همان است که مرحوم کلینی ان محمد ابن یحیی ان محمد ابن حسین ان صفوان ابن یحیی ان علاء ابن رزین ان محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر علیهما السلام یقول کل من دان الله عز وجل بعبادت یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر والله شانع لاعماله. شانع اوست، بدگوی اوست، تقبیح میکند اعمال او را. الا ان قال و ان مات على هذه الحال مات میتت کفر و نفاق و علم یا محمد ان ائمه الجور و اتباعهم لمعذورون عن دین الله تعالی. وجود مبارک امام جعفر سلام الله علیه و محمد ابن مسلم فرمود و علم یا محمد ان ائمه الجور و اتباعهم لمعذورون عن دین الله قد ضلوا و اضلوا فاعمالهم التي يعملونها كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. مثل که یه مش خاکستری رو شما در روی سنگ املس هموار قرار بدید، یه طوفان بادی هم پدید بیاید، تا انسان برود این خاکستر رو جمع بکند چیزی نمیاد. حالا یه مش آرد رو فرض کنید، کسی اینجا خاکستر فهم نمی کند، یه مقدار آرد نرمی رو که تر بود گذاشته رو سنگ خشک بشه، طوفان بادی داده، این تا برد یه مثقال جمع بکند همش آب باد میبرد. اعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء، چیزی دستشون نمیگیره. خلاصه این مضمون در این باب 29 ابواب مقدمات عبادات فراوون. خب که اگر تمام عمر را بین رکن و مقام به عبادت بگذرونن اعمالشون مقبول نیست، ولی همه این روایات 19 گان ناظر مسئله کلامی است، هیچ کدوم ناظر مسئله فقهی نیست، یعنی اعمالشون در قیامت مقبول نیست. خب درست. و اگر خواستیم اولویت به راه اولویت استنتاج کنیم که اعمال کافر مقبول نیست، اونم درسته. خب کسی که ولایت نداشت، امامت را نپذیرفت، اعمال او در قیامت بی اثر است. کسی که نبوت و رسالت را نپذیرفت، اعمال او به طریق اولا در قیامت بی اثر است. این استدلال هم درسته، اما همه اینا ناظر مسئله کلامی است، هیچ کدوم ناظر مسئله فقهی نیست. میمونه دلیل عقلی. دلیل عقلی از اینها ناتمامتر است، برای اینکه هم محدودش بسته است و هم درباره کفار دلیل عقلی اصلا جاری نیست. درباره مخالف که دلیل عقلی جاری نیست، برای اینکه او خدا و قیامت و نبوت و کتاب آسمانی همیشه رو قبول کرده، قصد قربت و بعد اون متمشی می شود، منتها مقرب نیست، این مطلب دیگه است، ولی قصد قربت متمشی می شود. درباره کفار که گفتید قصد غربت از اونها متوشی نمی شود، اونها تقرب ندارن، چون دو قسم از کافر که اهل تقرب نبودن اونها خارج از بحثه. یعنی کافری که ملحد است، اصل مبدأ را قبول ندارد، این قصد غربت از اون متوشی نمی شود تا شما بحث بکنید آیا این مقرب هست یا نه. این ممتنع الصدور است، وقتی ممتنع الصدور بود موضوع محقق نمی شود تا شما بگید که آیا صوم او صحیح است یا نه. و همچنین مشرکینی که مبدأ را قبول دارن مثل ملحد نیستن، واجب الوجود را قبول دارد، به عنوان خالق تنها خالق قبول دارد، به عنوان تنها رب العالمین قبول دارد، ولی میگن عبادت او ممکن نیست، برای اینکه ما او را نمیشناسیم، باید که ارباب جزئی را عبادت کنیم. خب کسی که عقیده باطلش این است که خود نمیشد رب الارباب را عبادت کرد، جد او در باره قصد قربت متمشی نمیشود. وقتی متمشی نشد، وقت قصد قربتی ندارد تا شما بحث بکنید که آیا قصد قربت او صحیح است یا نه، عبادت او صحیح است یا نه. پس دو قسم از کفار خارج از بحث. الالله زرفا، نه بلا واسطه، یعنی اینها تقربا الی الوثن وثن هم عبادت میکنن. پس اونی که اون قصد قربتی که مطلوب است، ان عبد الله مخلصین له الدین، اون رو که ندارن، اون رو که دارن که دین نهی کرده است. خب پس از ملحد و از مشرک قصد قربت الی الله متمشی نمیشه، میموند مسئله کافر یا اهل کتاب. خب اهل کتاب که قصد قربت از اونا متمشی می شود، کاملا می توانند قصد قربت کنند. شما می خواهد بگید که مقرب نیست، یعنی اینها به خدا نزدیک نمی شوند، حکم کلامی است، حق با شماست. اما می خواهد بگید نمی توانند قصد قربت بکنند، نه کاملا قصد قربت میکنند، خدا را قبول دارند، قیامت قبول دارند و اصل نوبت عمر قبول دارن، نوبت انبیاء ابراهیم را قبول دارن، تا وجود مبارک است موسی سلام الله علیه برسن یا وجود مبارک عیسی سلام الله علیه برسن، همین را قبول دارن و کارهای اینها هم لله انجام میدن. اگر بگید قصد قربت اینها بی اثر است، اینها که متقرب به الله نمیشون، یعنی حکم کلامی را ندارن، باز همون خلط اول است. اگر بخواد بگید نه، اینا که نمیتوانن قصد قربت بکنن، این تام نیست، کاملا میتوانن قصد قربت بکنن و در عبادت قصد قربت شرط است، نه حصول قرب. لازم خیلی از عبادات است که انسان انجام میدهد نزدیک نمیشود، ولی او به قصد نزدیکی انجام میده، به نزدیک قصد تقرب به الله انجام میدهد. خب فتحصل که آیه ما با آیاتی که بهش استدلال کردن اصلا دلالت ندارد بر حکم فقهی. یک روایات که به او استدلال کردن، اونا هم دلالت دارد که کلامی دارد، دلالت به حکم فقهی ندارد اصلا. دو دلیل عقلی که به او استدلال کردن، این درباره هیچ کدام از اونها که محل بحث است جاری نیست، برای اینکه درباره اهل کتاب که کاملا قصد قربت متمشی می شود، درباره مخالفین هم که مسلم است قصد قربت متمشی می شود. اگر بخواد بگید که این قصد قربت ها بی اثر است، یعنی مقبول کلامی نیست، یعنی در قیامت بنا پاداش نمیدن، که او خارج از بحث است. میموند دلیل چهارم، و دلیل چهارم که اجماع محصل و منقول ادعا کردن، این مخالفی در مسئله نداره. لذا شما به هر کدام از این کتاب های فقهی دست بزنید، ببینید دیگه مخالفی در مسئله نقل نکرده. حالا این استدلال اگه تام بود، اختصاص مسئله صوم و صلات ندارد. حالا فرض کنید یک صدقه، که صدقه یه جور خیرات بین الملل است، یک کار خیر رو انجام میدهد، یک مستمندی را در راه رضای خدا داره تأمین میکند، قصد قربت هم میکند، آیا قصد قربت متمشی میشود یا نه؟ حالا فرمود زکات بفرمید، گوسفند رو میخوان زکات بدن، قصد قربت متمشی میشود یا نه؟ اگر با برهان عقلی خواستن بگویند که دلیل عقل بر اشتراط اسلام است به مانیت کفر، این دلیل عقل تام نیست. چرا؟ برای اینکه اینا قصد قربت میکنن، قصد قربت متمشی میشود. اگر کسی بگوید قصد قربت اینا که بی اثر است، اینا که متقرب به الله نمیشوند، یعنی اعمالشون مقبول نیست، باید این خلط اول است که داره حکم کلامی رو با فقهی خلط میکنن. بنابراین هیچ کدام از این سه دلیل تام نیست، میمونه مسئله اجماع. اجماع شما هر جا مراجعه فرمایید، میبینید که من از صدر الساقه به ذیس القاطع فتوا دادن که اسلام شرط است. چنین اجماعی هرگز فرق نمیگذارد بین منقطع الاول و الاخر یا متصل الاول و الاخر. یعنی اگه کسی تمام روز روزدار بود کافرن، باطل است. نیمی از روز را مسلمان بود، نیمی را کافر، باطل است. خواه اون نیم در اول روز باشد، خواه در آخر روز. اینه که صاحب عرب رضوان الله فهمودن که هیچ فرقی از این جهت نیست بین اینکه تمام روز را با کفر بگذراند یا بعضی از روزها همین است. نه، برای اینکه مرادم هیچ کدام از اینها نمیشد که خدشه بکنه، چون همه خیلی از این بزرگان این ادله رو مناقشه کردند و اما درباره اجماع بالاتفاق فتوا دادن. فصل 9 این است: فی شرایط صحت صوم و هی امورون الاول الاسلام و الایمان. در حقیقت یک چیز است نه دو چیز، برای اینکه اسلام پیش ما همون ایمان است. این چی نیست که ما یه اسلام داشته باشیم، ما دو جور اسلام داشته باشیم. اسلام یک جور اسلام است و ایمان در حقیقت همون اسلام است، چیزی زائد بر اسلام نیست. این است که نفرمودن دو چیز، یکی الاول الاسلام و ثانی الایمان. فلا یسه من غیر المؤمن، از غیر اهل ولایت قبول نیست. حالا یا اصلا نبوت را نپذیرد یا نبوت پذیرد ولی ولایت نپذیرد. این فرع اول. اما فرع دوم همین زیر مجموعه این است که ولو فی جزء من النهار، فرق ندارد، فرقی نیست بین اینکه این شرط در تمام روز فاقد باشد یا در جزئی از روز، مثل اینکه تمام نمازش بی وضو بود یا یک رکعتش بی وضو بود بقیه رکعات با وضو بود، چون فرق ندارد. فلو اسلم الکافرو فی اثناء النهار ولو قبل الزوال لم یصح صومه، گرچه هنوز فرصت تجدید نیت هست قبل از زوال، کسی معذور بود، یادش رفته، مستر بود و مانند آن، میتواند نیت کند، ولی این شخص اصلا صالح بر این کار نبود. یه مسلمانی یادش رفته رو نیت بکند، قبل از زوال از خواب برخاست و نیت میکند، ولی او صلاحیت روزی گرفتن را داشت. اما این کافر اصلا صلاحیت روزی گرفتن نداشت و اگر قبل از زوال مسلمان شد ممکن است احتیاطاً روزه تعدباً این کار را بکند، ولی روزه نیست. روزه اون روزش بر اساس الاسلام و یجوب و ما قبله، روزه او ساقط است از اون. این مال منقطع الاول. و کذا لورتد ثم عاد الى الاسلام بالتوبه. این مال منقطع الوسط. اگه کسی مسلمان بود بعد معاذالله مرتد شد بعد توبه کرد، اینم کافی نیست. و این کان صوبو صومو معینا و جدد النیت قبل از زوال علی الاقواب، گرچه روزه او روزه واجب معین باشد از یه ماه رمضان به تجدید نیت هم بکند، این کافی نیست. مثل کسی که وسط نماز طهارت رو از دست داد، بقیه در رکعت اول رو با طهارت بود، رکعت دوم رو بی طهارت بود، برای رکعت سوم و چهارم تجدید طهارت کرد، خب چنین نماز مقبول نیست، چون وحدت شخصیش معتبر است. نه، ایمان در خصوص این از موارد در فقه که وقتی میگن مخصوص ولایت است. نه، اسلام نه دو چیز است، واقعا دو چیز است. اسلام غیر از تشیع است، ولی وقتی که از شیعه سوال میکنی اسلام همون تشیع. حالا برای رعایت احکام و قوانین ظاهری انسان اونها رو هم مسلمان میداند، وگرنه به عقیده ما الان معاذ الله اگر کسی منکر امامت بشود به عقیده ما کافر است دیگر، برای اینکه این آمده چیزی را که وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به نص القطعی فرمود او را انکار کرده. اما یک حکم عام می‌دارد اسلام که اون سه اصل را عامل وحدت مسلمین قرار داده است، یعنی توحید و نبوت و معاد را. و بنابراین این حکمی که فرمودن اسلام و ایمان شرط است، اینا شرط قبول هست مسلمن، شرط صحت هم هست بالاجماع القطعی. حالا فردا چون مبعث هست انشاءالله روزه فردا فراموشتون نشود، برای اینکه این درس و بحث ها گوشه ای از اسباب و علل ظاهری است برای موفقیت در تحصیل. قسمت مهمش هم این انجام این سنن الهی است و تهذیب نفس از راه روزه گرفتن است، مخصوصا درباره 27 رجب که فضائلی برای ذکر شده که کمتر روزی از ایام سال به اندازه عظمت و فضیلت روزه 27 رجب است. شما دعای امشب و فردا را که ملازم فرمایید، ببینید خدا را قسم میدهند به تجلی اعظم، شما این تجلی اعظم را در طول سال نمیبینید، فقط در همین دعای 27 رجب است. و دعایی هم دارد بوجود مبارکه امام کاظم سلام الله علیه که عازم زندان بغداد بود، اون دعا هم در روز 27 رجب است که دارد علم تو ان افضل زاد راه الیک از مؤرادت یختارو که بها، عظمت خدایا بهترین زاد و توشه برای کسی که قصد لقای تو دارد آن است که در حفظ دین تو مصمم باشد. وقد علمتو ان افضل زاد راه الیک از مؤرادت یختارو که بها، اونگاه عرض میکند من با یه اراده جدی و مصمم دارم به سمت تو میایم. همین وقتی بود که 27 رجب سال قبل حضرت رو به طرف زندان میبردن، برای حفظ دین این دعا را خون که من مصمم هستم برای حفظ دین تو. و در 25 رجب سال بعد بدن مطهرش را زندان بیرون آوردن. من از آن است که وقتی که میبردن 27 رجب سال قبل بود و دعایم که خوندن این بود که میدانم که انک لا تحتجب عن خلقک الا ان تحجبهم الاعمال دونک، این که در تلیعه دعای ابو حمزه سومالی است که خدا از هیچ کسی محجوب نیست و خدا خیلی نزدیک است و تنها چیزی که نمیگذارد انسان به لقاء حق بار یابد همون اعمال خود انسان است. و علم تو انک لا تحتجب عن خلقك الا ان تحجبهم الاعمال دونك، همین دعایی که در تلیعه ابو حمزه سومالی هست تو بیانات نورانی امام کاظم سلام الله علیه هست، بعضی که اون جمله ها را عرض میکند به خدا، بعد این جمله عرض میکند که علم تو ان افضل زاد راه الیک از مؤرادت یختارو که بها وقد ناجاو که قلبی، قلب من با تو دارد مناجات میکند. یه وقت است که انسان میگوید، انسان در حال شب زنداری در منزلش مثلا این مناجات میکند، یه وقت است نه، کسی که به طرف زندان میرود این مناجات را میکند. قرار از آن است که از دعای شب مبعث به روز مبعث پیداست که اون فضیلتی که برای روزه مبعث کردن سند معتبری دارد، که اللهم انی اسالک به تجلی الاعظم فی هذه اللیله. ما را هم از داخل فراموش نکنید. الحمدلله.